اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در کلام نورانی وجود مقدس آقا امیر المؤمنین در حدیث متقین بودیم. آقا عنوان فرمودن و خشوعا فی عبادت و تحملا فی فاقت و صبرا فی شدت و طلبا فی حلال و نشاطا فی هدا فی هدا. نشاط در هدا معانی مختلفی کردیم که از نظر شخصی انسان دارای انگیزه باشد در مقام هدایت برای خودش، یعنی از قدم زدن در راه هدایت و کسب هدایت هیچ وقت غافل نباشه، در همه اوقات خودش رو محتاج به هدایت ببیند، چه هدایت بالمعنی الاخص که هدایت الهی باشه، چه هدایت بالمعنی الاعم، این هم هست، یعنی خودش رو مستقنی هیچ زمان از راهنمایی افراد نبینه. انسان در هر شأنی که باشه، در هر مقامی باشه، در هر موقعیتی که باشه، نیاز داره به راهنمایی دیگران. این نشاطن فی هدا یعنی شخص انگیزه داشته باشه، که ما میگیم نشاط همین انگیزه داشتنه. نشاط داشتن در هدایت یعنی این معنا رو برای خودش ببیند که انسان یک موجودی است که در همه حال امکان غفلت براش وجود داره، امکان این که اون خودبینی ها و خودباوری ها برای انسان یک صورتی رو ترسیم بکنه که خیال کنه اون چه که داره و اون چه که میگه و اون مسیری که داره طی میکنه او عین کماله. این ممکنه برای انسان پیش میاد، برای انسان در اغلب ما پیش میاد، ولذا این نشاطن فی هدن انگیزه داشته باشه برای قبول هدایت دیگران، برای قبول راهنمایی دیگران. این هدایت در مسیر حق و عدل رو میگیره که انسان از حرکت در این مسیر در هیچ آنی نباید غافل باشه، چون شبهات خیلی زیاد وجود داره، چون عرضم به حضورتون که امکان گمراهی انسان وجود داره و ما در این حرکتی که در سابق افراد داشتن این رو دقیقا میبینیم. خود واقفیه در زمان امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه و بعد از شهادت امام کاظم حرکتشون رو داریم میبینیم، در مثل حرکت توابین میبینیم و امثال اینها، که توجه داشته باشیم که ما در همه وقت از این هدایت نباید غافل باشیم، حتی در امور جاری زندگیمون از راهنمایی دیگران. ممکنه دیگری فهمش در مسئله بیشتر از ما باشه، هیچ اشکالی نداره که انسان از کسی که دون خودش هم هست یک مطلبی رو راهنمایی بشنوه، چون توجه به موضوعی نداره و او داره توجه میده. این معنا هست که اینو مفصل گفتیم دیگه، الان اگه حال ذکر شد. یک معنا هم در اینجا ولو ممکنه خیلی ظاهر نباشد، اما کلام مولا ناظر به اون جهت هم باشه، نشاطن فی هدا یعنی مؤمن غیر از این که خودش در مسیر هدایت در تمام اوقات عمر باید قدم بگذاره و خودش رو هیچ وقت مستقنی از هدایت دیگران نبیند، در این حال نشاط در هدایت دیگران هم داشته باشه. این هم یک معنای بلندی است، یعنی انگیزه داشته باشه در راهنمایی و هدایت دیگران. و این برمیگرده به این معنا که انسان وجودش در جامعه باید به صورتی باشه که سرنوشت دیگران و حالات دیگران رو دخیل بدانه نسبت به خودش. این که من بشینم و بگم دیگران هر راهی که میرن به من چه ربطی داره، یا حرکت جامعه چه ارتباطی با من داره، من کار خودم رو درست بکنم، راه خودم رو درست بکنم، همین کافیه. بار خودم رو بتوانم به مقصد برسانم، همین کافیه. حالا بار بر دوش دیگران مانده باشه و نمیتونن به مقصد برسونن، به من ربطی نداره. این معنا نیست. انسان در تمام مدت عمرش این انگیزه داشته باشه در مقام هدایت دیگران و همون معنایی که آمدن و فرمودن کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. رعیت هم ما قبلا گفتیم به معنای زیردست نیست، یعنی ما یلزم رعایتو. ما یلزم رعایتو همه کسانی که با انسان سر و کار دارن، این میشود نسبت به همه باید ناظر باشه انسان، این انگیزه رو داشته باشه. هر کسی در هر شأنی که هست، در هر مقامی که هست، ولو اینکه دشمن باشه، دشمن رو هم هدایت می‌کردن. وجود مقدس امیرالمؤمنین حتی از هدایت نسبت به قاتل خودش ابن ملجم هم دریغ نداشت. آقا سید الشهدا از هدایت نسبت به قاتل خودش که شمر ابن ذوالجوشن بود هم حتی وقتی رو سینش نشسته بود دریغ نداشت. این همین معنای نشاطن فی خدا، تا آخر این مقام هدایت رو داشته باشیم. ولذا منجر میشه مثل پدیده هایی که حجر ابن عدیها تا آخر حتی با کسانی که قاتلشون بودن از در هدایت صحبت میکردن، نه اینکه چون تو میخوای منو بکشی پس دشمنی، پس من هر جوری که میتونم ضربه به تو بزنم. نه، ضربه زدن مسئله نیست. حتی در جنگ ها، در جنگ ها ما میبینیم که حتی در عمل مثل وجود مقدس امیرالمؤمنین، خب این نقل میکنن، از خود آقا رسول الله نقل شده، از پیغمبر نقل شد، از آقا امیرالمؤمنین نقل شده که اونجا حالا در جنگ بود. عرضم بزرگتون که حالا یا این قصه واقع شده یا فرمودن که اگر این اتفاق بیفته من اینجور میکنم، شمشیر دشمن میشکنه و خود دشمن مطالبه میکنه از آقا شمشیر تو بده به من، شمشیر رو میخواد. خب اینجا عمله که این شمشیر دادن هدایت اوه، که او ببینه این کسانی که دعوت حق رو داعی هستن، داعی به حق هستن، اون کسانی که منادی حق هستن انقدر کرامت انسانی دارن که حتی نسبت به دشمن در حال جنگ این شمشیر رو بدن. این مهمه، این موضوعیت داره. این نسبت به آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه این هست که عرضم بزرگتون که با کسی برخورد کردن در جایی که حالا اونجا جدا افتاده بودن از اصحاب، کسی همراه حضرت نبوده، خود آقا رسول الله تنها بودن، که اونجا به قول معروف خود حضرت یک عرضم بزرگتون که سنگی زیر پاشون بوده یا چی بوده، این سنگ کنار رفت، حضرت افتادن، این شخص نشست روی سینه حضرت و شمشیر رو کشید که آقا رو بکشه مثلا. خب حضرت حرکتی کردن و اقدامی کردن و او رو از روی سینه خودشون بلند کردن و زمینش زدند و حضرت نشستن رو سینهش یا مسلط شدن بهش و شمشیر او هم در دست آقا رسول الله بود. خب این کسی بود که میخواست اقدام بکنه به کشتن حضرت. وقتی حضرت غلبه کردن و او رو زمین زدند، این یک سؤال و جوابی به قول معروف یک مکالمهی واقع شده در اون حالت. آقا رسول الله رو کردن به این شخص، فرمودن که حالا چه کسی تو رو از دست من نجات میده؟ ظاهرن اون وقتی که خود حضرت زیر دست این واقع شده بودند و شمشیر دست او بود، او سوال کرده بود از حضرت که الان ببین من مسلطم، شمشیرم دستمه، و میتونم بزنم و تو رو بکشم. چه کسی تو رو از دست من نجات میده؟ حضرت فرمودن خدا. اونجا بود، حالا از این شخص زمین خورد، سنگی از زیر پاش کنار رفت، حضرت بلند شدن، مسلط بر او شدن. او سوال کرد حالا چه کسی؟ امام، خود حضرت، حضرت رسول سوال کردن حالا عرضم به حضورتون که چه چیزی تو رو از دست من نجات میده؟ اون شخص رو کرد به حضرت و گفت کرامت و آقایی و بزرگی تو. حضرت رو سیرش بلند شدن. خب حضرت مسلط شدن بر کسی که میخواست بکشه، اما ما فقط در مقام این نیستیم که اون دشمنی که به ما حمله میکنه ما رو بکشه، اینو حسب فیزیکیش کنیم. ما در مقام هدایتیم و اینجا هدایت هم صورت گرفت. این یک معنای بلندی است به اصطلاح، و نشاطن فی هدا، در هر شرایطی انسان در مقام هدایت دیگران بر بیاد، حتی اون کسی که میخواد انسان رو بکشه در آخرین لحظات، این در مقام هدایتش باشه. این چیزیست که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه به عنوان صفت مؤمن در نظر میگیرند. و ما یک نمونهی که من میخوام امشب به مناسبت ایام ذکر بکنم از این و نشاطن فی خدا، وجود مقدس بانوی جلیل القدر جناب ام البنین هست. ام البنین خب شخصیت بزرگی است، مادر گرانقدر و ارزشمند و ارزنده حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیها، که ارزش این بانو به این است که این مقام نشاطن فی هدا در عمل، کسی که 4 فرزند از امیرالمؤمنین داره، 4 پسر رشید، عرضم به حضورتون که اینها در کربلا در کنار آقا سید الشهدا هستن در اوج وفاداری. شما بیشتر از ابوالفضل شنیدید، از سایر برادران هممون کمتر شنیدیم، کمتر نقل شده، اما اوج وفاداری اونها هم داشتن. کوچکترین کلمه‌ای که دلالت بکند بر اینکه اونها در عزمشون سست هستن از این بچه ها شنیده نشده. هر 4 فرزند مخلصانه در کنار آقا سید الشهدا به خاک و خون غلتیدن، جانشون رو فدای سید الشهدا کردن. خب اینجا این نقل هست که وقتی بشیر به مدینه آمد و عرضم به حضورتون که مردم دنبال بشیر بودن، که بشیر معمولا خبر می آورد که چه خبری آوردی، گفت الخبر در مسجد عند قبر نبی، در مسجد پیغمبر کنار قبر پیغمبر. خب همه رفتن اونجا، این آقا هم میخواست بره اونجا و رفت و خبر رو داد. وقتی برمیگشت مواجه شده با ام البنین، جناب ام البنین. ام البنین شنیده بود بشیر آمده، میخواست حرکت بکنه بیاد اونجا، شاید نرسیده بود، ولذا وقتی به بشیر برخورد کرد، این بشیر میخواست خبر رو نده به ام البنین، مادره، بگه بچه هات کشته شدن. خب صاف که نمیشه این خبر مرگ بچه ها رو داد. اونجا گفت اونجا در کنار قبر پیغمبر من مطلب رو گفتم و اونجا چه کردم، اونجا کسانی که کشته شدن. اینجا صحبت اینه که ام البنین رو کرد به این آقا، گفت من با خبرت از حسینم چه خبر، از حسینم چه خبر. او در مقام این بود که از بچه های ام البنین چجور خبر بش بده، چجور بگه اینا کشته شدن. ام البنین اصلا در مقام گرفتن خبر از بچه هاش نبود، از آقا سید الشهدا سوال میکرد از حسینم چه خبر. این میخواست بگه بچه هات کشته شدن، او دنبال خبر از آقا سید الشهدا بود. خب اینجا خود این بشیر که خبر دهنده بود تحت تأثیر قرار داد. حتی این تعبیر که ابوالفضل من، بچه های من، خود من و همه ما فدای سید الشهدا، سید الشهدا چی به سرش آمده؟ آقا امام حسین چی آمده و وقتی که میگه آقا سید الشهدا کشته شده یا در کربلا هیچ مردی سالم نمونده، اونجا تو سر خودش میزنه، اونجا برای آقا سید الشهدا عزاداری میکنه. اینا کسانی هستند که هم خودشون هدایت شدن هم در مقام هدایت بودن. اون وقت مقام هدایتش اینه، این هست در قصه ام البنین که در بقی می نشست چهار صورت قبل درست کرده بود و عزاداری می کرد. این گریه و عزاداریش حتی دشمنی مثل مروان رو به گریه انداخت. وقتی می خواست عبور بکنه می گفت من از اونجا منو نبرید، من نمیتونم صدای گریه ام البنین رو بشنوم، تحت تأثیر قرار می داد. خب این هدایته، این مراتبی از هدایته. اینها کسانی بودن که نفس مولا امیر المؤمنین به اینها خورده بود، کسانی بودند که در اون بیت تربیت شدند و از خودگذشتگی رو به همه عرضه کردن. یعنی اصلا من به خودم فکر نمی کنم، من به بچه های خودم فکر نمی کنم، من به اون هدف و که آقا سید الشهدا و اون هدف قیام و اون جهتی که آقا سید الشهدا براش حرکت کرده، من در اون جهت حرکت کردم. یک بار از جناب ام البنین شنیده نشد، زینب کبرا نشنید، ام کلثوم نشنید، کسانی که کربلا بودن نشنیدن که یک وقت سخنی در بیاد که بچه های من اینجور کشته شدند و مثلا منتی بگذاره سر خانم زینب کبرا که این بچه های من بودن که اینجور فداکاری کردن. یک مورد از ام البنین شنیده نشد. و این همین معنای و نشاطن فی خدا، هم نسبت به خودش هم نسبت به دیگران جامع هست برای این کلام امیر المؤمنین و مصداق هست برای این کلام نورانی و مبارک از وجود مقدس آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. حالا روزی به عنوان ام البنین ذکر میکنم، یا حالا به نقل چجور هست، ما در مقام اعتبار نقل و این معانی نیستیم، اما روزی به نام خانم ام البنین این مغتنم هست که ما عرض ادبی خدمت ایشون داشته باشیم و عرض ارادتی به این مادر و اون فرزندان بزرگوار، مخصوصا جناب ابوالفضل العباس که یک نمونه و اسوه برای وفاداری هست برای همه انسانها، این معنا رو داشته باشیم. یه وقتی من پشت شیشه این تاکسی ها دیدم نوشتند، هم در ایران دیدم هم در عراق دیدم، که یک جمله نوشته بودن برادر یعنی عباس. این جمله بزرگیه، مصداق اتم برادری، مصداق اتم صفا وفا. این در وجود مقدس ابوالفضل العباس هست و تربیت جناب ام البنین هم در این جهت نباید نادیده گرفته بشیم. این نسبت به کلام نورانی وجود مقدس آقا امیر المؤمنین در خطبه مکارم الاخلاق. اما بحثمون، مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه مسئله دیگری مطرح میکنن. مسئله دوم، خب ما در بحث این بودیم که اگر ولد در اینجا یمینی ازش واقع شد، حلف قسم خورد، قسم خوردن ولد جماعتی از فقها ها فرمودن یلزم ان یکون به اذن الوالد، ما اختیار کردیم که نه، در اینجا انعقاد یمین بدون اذن هم میشه، اما این انعقاد یمین متوقف است که متعلقش مستلزم تضییع حقوق والد نباشه. خب این رو گفتیم. مرحوم صاحب عربه مسئلهی که مطرح میکنن این است که اگر آمدیم در اینجا والد کافر بود، والد کافر، آیا حکمی که ما در این مسئله داریم شامل والد کافر هم میشه؟ یعنی این ولد مسلمان اگر بخواد یمینی را منعقد کنه، یلزم این هم اذن والد کافرش رو داشته باشه، یا به مبنای ما یلزم در انعقاد یمین این ولد مسلمان رعایت حقوق اون والد کافر هم، اگر مستلزم تضییع حقوق اون والد کافر باشه یمین منعقد نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ حکمی که ما در اینجا گفتیم شامل والد کافر هم میشه یا نمیشه؟ مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه میفرماین اوجههما العدم. اوجه از نظر ما این است که این حکم که ما اینجا در یمین گفتیم، در نذر گفتیم، شامل والد کافر نمیشه. دو تا وجه ذکر میکنن به عنوان دلیل: لل انصراف و نفی سبیل. انصراف یعنی ادله‌ای که در اینجا ما داریم، لا یمین للولد مع الوالد، اصلا منصرف است از والد کافر، یعنی اینجا والد کافر رو شامل نمیشه. لا یمین للولد مع والده، ای مع والده المسلم، انصراف اینه. یک. دوم نفی سبیل. نفی سبیل که در اینجا میگن اشاره به اون آیه شریفه دارن که لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، که در اینجا خداوند هیچ گونه اعمال قدرتی برای کافر نسبت به مسلمان قرار نداده. اینجا هم همین جوره، والده اما کافره. وقتی کافره هیچ به اصطلاح ولایت و سلطنت و چیزی نسبت به این مسلم نداره ولو ولدش باشه. این بیان مرحوم صاحب عربس و مسئله همین مقداره. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در بیان این فرمایش مرحوم صاحب عربه می فرمایند که خب انصراف از دلیل این است که اینجا تکریم اب کافر هست، تکریم اب هست، چون ما دلیلی که در اینجا داریم دلیل لا یمین للولد مع والده، این در مقام تکریم اب هست. کافر استحقاق تکریم نداره ولو پدر باشه. بعد ایشون میفرماین اما نسبت به این دلیل دوم که انه انصراف رو آقای حکیم قبول میکنن از صاحب عربه، بعد میفرماین اما آیه نفسی سبیل که مرحوم صاحب عربه استناد کردن، این ظاهرن استناد تمام نباشه. چرا؟ چون به مناسبت ما قبل این آیه که اینجا هست فالله و یحکم و بینهم یوم القیامه، این است که این سبیل در امور اخروی هست، در امور دنیوی، در ما نحن فیه اینجا جاری نیست، در امور مربوط به آخرته، یعنی در فردای قیامت، در روز قیامت، در آخرت هیچ گونه برتری کفار نسبت به مسلمین نخواهند داشت. این بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه. مرحوم آقای خویی ایشون میفرمایند که این حکم که در اینجا لا یمین للولد مع والده و نظائر این حکم که وارد شده از باب احترام والده، یعنی تکریم والد، و خب واضحه کافر حرمتی نداره، حرمت نداره، بنابراین لازم نیست تکریمش. این هست. بعد با نعم استدراک ایشون دارن، می فرماین اگر نذر یا یمین امثال اینها، این مخالفن للمعروف به نسبت الالوالد، از باب این که والد حتی اگر کافر هم باشه لازم هست معاشرت با اونها بالمعروف. حالا آیه رو میاییم و ذکر میکنیم. خب اگر نذر متعلق نذر یا متعلق یمین مستلزم امری باشد که با این معاشرت بالمعروف نسبت به والد سازش نداشته باشه، یمکن که بگیم در اینجا نذر لا ینعقد، یمین لا ینعقد. چرا؟ ایشون می‌فرمایند برای اینکه المعاملت بالمعروف با والد واجبه، مسلمان باشه یا کافر باشه، یلزم که مباشرت، معاشرت، معامله با اونها بالمعروف باشه. کما اینکه از آیات عرضم به حضورتون که بر روایات متعدده این معنا استفاده میشه. خب این نکته ایست که مرحوم آقای خویی عنوان می‌فرمایند، نکته قابل تأملی هست. مطلب دیگر ایشون می‌فرمایند اما استدلال به نفی سبیل و اون آیه شریفه، ایشون می‌فرمایند همون جور که حالا آقای حکیم هم فرمودن، این نفی سبیل یمکن که اصلا مربوط به امور آخرت باشه، یا یک احتمال دیگر هم در آیه نفی سبیل وجود داره و اون این است که لا سبیل للکافر از جهت حجت و سلطان در معارف الهیه، یعنی اونها سلطه‌ای در این جهت در معارف الهی یا از جهت حجت ندارند که چون کافر هستند بنابراین حق بگن یا حجت با اونها باشه نسبت به معارف الهی لا مطلقا. این به اصطلاح ما نمیتونیم به این آیه تمسک بکنیم، حجتی که کافر در معارف الهی میاره این برای خودشه، اون حجت برای ارزم به حضورتون که مسلمان نافذ نیست. این فرمایش ایشون هست. ایشون هم به همین مقدار در این مسئله اکتفا کردن. اینجا در این مسئله حاشیه‌ای که برخورد کردیم، فقط مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه اینجا آمدن و فرمودن بل الاوجه الشمول، یعنی اینجا یمین یا نذر یلزم ان یکون ما اذن الوالد ولو کافرن. این معناش اینه که ایشون می‌فرمایند. خب این مطالبی که از اعلام در اینجا داریم. حالا چی بگیم در این مسئله؟ یمکن ان یقال اما آیه سبیل که به اصطلاح در اینجا آیون چه مرحوم آقای حکیم چه آقای خویی استناد کردن، آیه شریف اینه در سوره نساء صفحه 141، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مدلول این آیه و مفاد این آیه به اصطلاح که خداوند قرار نداده سبیلی برای کفار نسبت به مسلمین، در این مقام هست که کفار نباید به اصطلاح ای ولایتی نسبت به مسلمین داشته باشند. نفی سلطه است. سبیل در این مقامه، یعنی هیچ گونه سلطه‌ای کافر نسبت به مسلمان نباید داشته باشه، بر مؤمنین نباید سلطه داشته باشند. آیاتی که قبلش داریم بعدش هم داریم باز همینه، این سلطه از باب سلطنت و از باب ولایت و قدرت هست، یعنی مسلمان ها توجه داشته باشند، باید جوری عمل بکنن، جوری حرکت بکنن که سلطه ای کفار و اهل کفر نسبت به اینها نداشته باشند. این مراد اینه. در اینجا به اصطلاح نتیجه این می شود که اینکه سلطه نداشته باشند، سلطنت نداشته باشند، یعنی مسلمان ها تبعیت از کفار نداشته باشند. حالا این تبعیت از کفار نداشته باشند شامل می شود به اصطلاح حیث حجه و سلطان در معارف الهیه، اما این فقط منحصر نیست در این جهت، شامل می شود نسبت به امور آخرت که در آخرت هم سلطه ندارند. اما این معنا هم اینجا در نظر گرفته بشه که کفار سلطه، سلطنت، ولایت بر کفار نباید داشته باشند. خدا قرار نداده چنین سلطه‌ای، این راهی برای اعمال این سلطنت قرار نداده خدا. این از باب این جهت هست و این معنا هست. خب حالا این معنا نسبت به والد کافر ما چجور تصویرش بکنیم؟ وقتی معنا این شد که مسلمان نباید تحت سلطه کافر باشه، در اینجا اگر ما بگیم یمین ولد یا نذر ولد باید با اذن پدر باشه، این یعنی تحت سلطه او واقع میشه، تحت سلطنت او واقع میشه و این کبرا در اونجا میاد یا نه؟ انشاءالله فردا عرض میکنم. السلام علیکم.